با سرباز مجروحی برخورد کردم که حامل نامه از مرز به سمت پادگان بود. رشادت های این سرباز به شدت منو تحت تأثیر قرار داد و جرقه ساخت فیلم مرز توی ذهنم شکل گرفت. این اولین فیلم حوزه دفاع مقدس ما بود. با این حساب امسال سینمای دفاع مقدس 40 ساله میشه. شما این گونه سینمایی رو با چه تصویری به خاطر دارید؟ شاید با بعضی دیالوگ های که سر زبون ها افتاد، مثل فیلم آخرین شناسایی. یا مثل این دیالوگ فیلم دوئل که انگار پیامی از فرمانده های جنگ به همه مسئولین.
اینجا مقام مسئول چیه؟
مقام نداره، مسئول منو.
استانداره تو خواست؟
نه، چیزی که بخواست
یا با سکانس های موندگار و نفسگیر مثل گلایه های سعید از کرخ تا راین.
چرا اینجا؟ 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 من شکایت دارم، من شاکیم،
حتی شاید این سینما رو با اسم آدم ها بشناسیم. از مرحوم رسول ملا قلی‌پور و ابراهیم حاتمی کیا بگیر تا بازی اصغر نقی‌زاده یا حتی با شهادت های سید جواد هاشمی.
ایشون یه روز توی هتل همه رو جمع کرد، گفت دوستان، بازیگران هم نشستن، دوستان ما توی این فیلمنامه یه دونه شهید نداریم. همه برگشتن به من نگاه. گفتم آقای شورجه گو حرف بزن. اینا دیگه رای گیری شد و اونجا من باز به شهادت رسیدم با اینکه تو فیلمنامه نه.
ژانر جنگی به خاطر هیجان زیادش تو همه دنیا طرفدار داره. البته جنگ ملت ما به خاطر یک هجوم ناجوانمردانه شکل گرفت و رزمنده هامون برای دفاع رفتن. این موضوع روی نگاه سینماگرا تأثیر زیادی گذاشت، به خصوص که خیلی هاشون از نزدیک شاهد این درگیری ها بودن و کم و بیش فیلمبرداری عرصه مستند جنگ رو تجربه کرده بودن. بعضی منتقدین سینما میگن دوره این فیلم‌ها گذشته و سینمای دفاع مقدس توان بازگشت سرمایه رو نداره. اما فیلم‌های پرواز در شب، مهاجر، آژانس شیشه‌ای، هیوا، به نام پدر، روز سوم و ایستاده در قبار علاوه بر اینکه سیمرغ بهترین فیلمو گرفتن، جزو فیلم‌های پرفروش زمان خودشون هم بودن.
میدونی وقتی گردان بره خط گروهان برگرده یعنی چی؟ میدونی یه گروهان بره خط دسته برگرد یعنی چی؟ میدونی یه دسته بره خط نفر برگرد یعنی چی؟
حتی فیلم ایستاده در قبار که حال و هوایی مستندم داشت به فروش بالای 2 میلیارد رسید. این فروش در مقایسه با آثاری که همزمان با این فیلم اکران شدن و به اصطلاح متعلق به سینمای بدنه بودن موفقیت بزرگی بود. تو این ژانر به ظاهر خشک و جدی خانومهای کارگردان مطرحی هم داشتیم، مثل نرگس آبیار با فیلم شیار 143، فیلمی که تو جشنواره‌های بین‌المللی زیادی موفق بود، یا منیر قیدی که با فیلم متفاوت ویلایی ها از خاکریز و سنگر صحبت نکرد اما از قهرمان های گمنام یعنی خونواده رزمنده ها گفت. بعضی از این آثار به اندازه‌ای با متن جامعه گره خورده که انعکاس دقیق و کاملی از اون دوران با تمام عمق و احساس آدم‌هاش، مثل همین سکانس پایانی فیلم کیمیا ساخته احمد رضا درویش.
شکوه، تو کیمیا را در میان آتش و خون و آغوش مادرانت فشردی، پس به حرمت نام عزیز مادر سلام. حالا دیگر چه فرقی داره؟ چه کیمیا در مشهد، چه کیمیا در جنوب. خواهرم، ای تو بهترین مادر، پاره تنم را به خدا و به مهربانی مادرانت می‌سپارم. سهم ما هم فقط یک یادت بخیر است.
Thank you. موج اف ام ردیف 106. در فصل هزار رنگ، یک دل و یک رنگ در کنار شماییم در هفت اقلیم. برای ارتباط با ما 30558 در اختیار شماست. همزمان با فرارسیدن هفته گرامی داشت دفاع مقدس، از شما پرسیدیم که به نظرتون نامگذاری معابر و خیابانها چقدر میتونه در زنده نگه داشتن یاد شهیدان تأثیرگذار باشه. و 220-485 هم شماره تلفن های ما هستن. در برنامه امروز همونطور که عرض کردم درباره هنر بسته‌بندی صحبت میکنیم و حالا ارتباط تلفنی ما با یکی از اعضای انجمن صنفی طراحان گرافیک هم برقرار شده، آقای حسین پژمان‌فرد. سلام عرض میکنم، وقت شما به نیکی.
منم سلام عرض میکنم و عرضتون بخیر همه شنوندگانم، بهشون سلام عرض میکنم.
متشکرم آقای پژمان‌فرد، درود بر شما و سپاس از این که به هر حال زمانتون رو در اختیار ما گذاشتید. در امر طراحی فعالیت میکنید. طراحی یکی از عناصری است که بسیار در موضوع بسته‌بندی تنیده شده. فکر میکنید که طراحی ها در مورد بسته‌بندی مبتنی بر زیباشناسی باید چگونه و چطور لحاظ بشند؟
حتما، چون عرضم حضورتون که بسته‌بندی از نظر ما شامل دو بخش میشه. بخش اول طراحی ساختار بسته‌بندی هستش و اینکه بخش دوم گرافیکی که روی سطح بسته‌بندی میشینه. هر حجمی که خواص زیبایی شناسی داره از لحاظ فرم اگر کامل باشه تاثیر خاصی تو ذهن مخاطب خودش میگذاره. بسته‌بندی هایی داریم که فرمای خیلی خاصی دارن و جذاب هستن، بسته‌بندی هایی هستن که مکعبی هستن، به صورت معمولی هستن، ولی همه اینا باید رسالت بسته‌بندی رو اصطلاحاً به سرانجام برسونن که فروش و در نهایت هم سیف یا امن نگه داشتن محصول داخل خودشونه.
بله،
هر فرم ساختار بسته‌بندی میتونه گویای محصول درون خودمون بسته‌بندی باشه یا محصول باشه، به طوری که مثلا شما ممکنه مثلا یک ادویه رو به طور مثال فلفل داری بسته‌بندی میکنید یا یک محصول آرایشی بهداشتی رو داریم بسته‌بندی میکنیم. هر کدوم از اینا فراخ حال خودشون میتونن ساختارهای متفاوتی رو بگیرن. ملاحظات یا استانداردهایی رو توی اصطلاحاً طراحی بسته ما واژه‌ای رو داریم به نام اتوماسیون اصطلاحاً صنعتی که یک واژه حالا انگلیسی هست به نام CAD CAM که طراحی و محاسبه و تولید با کامپیوتر انجام میگیره که شامل حمل و نقل آسان، انبارداری، شلپ‌چینی داخل فروشگاه، فضای مناسب برای طراحی گرافیک رو در اختیار طراح میذاره که بتونه باهاش کار بکنه.
بله.
خواهش می‌کنم. ارزم به حضورتون که اگر بسته‌بندی داره یک فضای اصطلاحاً خارج از فضای مکعبی شکلی باشه که ما همیشه توی روزمرهمون داریم باهاش برخورد می‌کنیم، یه مقدار کنترل این استانداردها میتونه سخت باشه و اینکه اون طراح خبره میتونه بسته‌بندی رو با شناخت کامل از متریال و مراحل تولیدش به خلاقیت خودش اضافه کنه و اینکه یک بسته‌بندی نوین و جذابی رو اصطلاحاً به وجود بیاره.
آقای پژمان‌فرد، صحبت از خلاقیت فرمودید. بسته بندی ها یک مأمن مناسبی برای نقل و انتقال امور فرهنگی و یا حالا سوای موارد تبلیغاتی، یک پیام آموزشی هم میتونن باشن. اگر بخواد این عنصر انتقال پیدا بکنه، طراح میباید از خلاقیت و ذوق و قریحه خودش استفاده بکنه یا یک طرحی یا یک مطلبی در اختیارش گذاشته بشه. اصلا همچین مواردی در دنیا مرسوم هستش؟
100%. ببینید، وقتی که یک پروژه بسته‌بندی به یک مجموعه واگذار میشه، اون مجموعه با یک گروه مخاطب خاصی درگیر میشه. ما اصطلاحا یک فرم‌هایی داریم، بهش میگیم فرم‌های بری، در خصوص اون محصول از مخاطبین خاص، یک جامعه آماری خاصی پرسیده میشه یا به صورت میدانی اصطلاحا گزارشش تهیه میشه و بر اساس این سوالات یه سری جواب‌هایی داده میشه. این جواب‌ها دقیقاً راه حل‌هایی هستش که طراح یا اون تیم طراحی رو به طراحی بسته‌بندی مد نظر، چه از نظر ساختار بسته‌بندی و چه از نظر گرافیک سطح بسته‌بندی هدایت می‌کنه. حالا آیتم‌هایی که توی اون بخش گرافیک بسته‌بندی خصوصاً استفاده میشه، همیشه با احساسات مخاطب درگیر هستش. یعنی اینکه وقتی شما وارد یک فروشگاه میشین و جلوی شلف دارین قدم میزنین و محصول خودتون رو، فارغ از این که شما با یک برند خاصی اصطلاحاً درگیر هستین، همیشه برای اینکه توی 13 ثانیه اول شما رو جذب کنه، شامل رنگ میتونه باشه، شامل اصطلاحاً نقوش یا سطح‌هایی میتونه باشه، شامل خصوصیات فرهنگی اون کشور میتونه باشه، این طرحی که روی بسته‌بندی میاد، که این احساسات مخاطب رو بتونه درگیر بکنه و اینکه به خرید منجر بشه. حالا به آیتم هایی که روی بسته‌بندی میاد، دقیقاً عرض کردم خدمتتون، حالا به غیر از اینکه اطلاعات فنی، مگر مثلا مواد غذایی باشه، ارزش‌های غذایی یا اون اطلاعات فنی که روی قسمت‌های وجه‌های کناری بسته‌بندی درج میشه، خب خیلی مهمه. خیلی از مخاطبینی که الان دارن بسته‌بندی رو خرید میکنن یا محصولات رو خرید میکنن، به این آیتم ها کاملا توجه میکنن. از طرفی خیلی از نظر احساسی میتونه درگیریشون بکنه و اینکه شاید یه سابقه یا بک‌گراند تصویری از اتفاقای گذشته‌شون رو توی بسته‌بندی ببینن. مثلا شما یک بسته‌بندی چای رو در نظر بگیرید که وقتی شما وارد مغازه میشین و جلوی شلف قدم میزنید، یک داستانی اصطلاحا این بسته‌بندی برای شما داره تعریف میکنه و شما رو یک فضای رویایی میبره تا اینکه شما اون طعم چای، اون حس بوی خوب چای و اون طراوت تازگیش رو بتونی درکش کنی و خریدتون انجام بدی.
در نهایت آقای پژمان فرتال، از نظر طنز هم اگر بخوایم یه مقدار نگاه بکنیم، این هستش که گاهی اوقات یک طراحی فوق‌العاده خوب مبتنی بر ارزش‌های روانشناختی ممکنه انجام بشه که حتی فراتر از محصولی است که در اختیار مخاطب قرار داده میشه. یعنی او حس میکنه که به قول جناب عالی این چای چقدر خوش‌طعم هستش، خوش‌عطر هستش، ولی غافل از این که شاید اگر اون رو مصرف بکنه، شاید مثلا داره اون استاندارد هم نباشه. این موضوع رو میخوام خیلی کوتاه بفرمایید که امر طراحی بسته‌بندی، ما جمعی از متخصصین رو فقط مختص به این کار داریم؟ یعنی انقدر تخصصی شده این قضیه که باید سراغ طراح مخصوصی بریم، یا نه هر طراحی میتونه بر اساس ذوق و استعداد و تکنیک ها ورود بکنه؟
خیلی سوال خوبی رو پرسیدین. نه، بسته‌بندی بحث‌های مختلفی یا اصطلاحاً تخصص‌های مختلفی رو داخلش خودش جای داده، مثل روانشناسی، جامعه شناسی، حتی فلسفه و منطق، یا بک‌گراند اون اصطلاحاً کشوری که داره اون بسته‌بندی و محصول داخلش شکل می‌گیره. بنابراین بسیار تخصصی. جزء بسته‌بندی جزء 10 تا کار یا شغل پردرآمد دنیا هست و به صورت تخصصی در انجام میشه. عرض کردم ساختار بسته‌بندی و گرافیک بسته‌بندی. بنابراین بله، دوستانی هستن یا سالان اساتیدی هستن که توی این حوزه به صورت تخصصی دارن فرآیند بسته‌بندی رو دنبال میکنن و اینکه این وجود تکنولوژی، شبکه‌های اجتماعی و اینکه تو فضای نت، اگر شما وارد فضای نت بشین، اینکه چجوری در دسترس عموم بخواین بسته‌بندی رو قرار بدین یا طراحی قرار بدین، خیلی اهمیت پیدا میکنه و بسیار بسیار گسترده است. تمام جزئیات و تک تک اتفاقایی که مثلا شما درب یک بسته‌بندی رو باز میکنید که وارد مثلا فضای داخلش بشین به تخصص نیاز داره تا اینکه شما گرافیک رو مثلا هم میچینید و اطلاعات رو در اختیار میذارید. مثل یک بیلبوردی میمونه که شما توی اتوبان از جلوی یک بیلبورد با ماشین با سرعت روش رد میشین و در زمان کوتاه پیام رو داره به شما انتقال میده. بسته‌بندی هم دقیقاً همین صورته. اونجا شما فقط زمان بیشتری دارین، در صورتی که خیلی اینا باید به صورت آگاهانه و با تخصص بسیار بالا در کنار هم چیدمان بشه، لیات بشه و مخاطب خودش رو درگیر کنه و نهایتاً به فروش منجر بشه.
بسیار خوب، ازتون خیلی متشکریم آقای پژمان فرد و براتون آرزو موفقیت داریم.
خواهش می‌کنم، در خدمت
هستم.
خداحافظ.
هفت اقلیم را با ما بشنوید. ما امروز این توفیق را داریم که در خدمت میهمان گرانقدر و بزرگواری باشیم، جناب پروفسور دکتر منوچهر صحبایی.
خب در خدمت یکی از هنرمندان عزیزمون آقای خمسه هستیم که سالیان سال هست در عرصه نمایش‌های خیمه‌شان.
راجع به اعطای گواهینامه هنری به هنرمندان ما امروز داریم بحث می‌کنیم آقای چهره.
مؤسسه خیلی زیاد تو خونه هستن، دارن تولی کتاب می‌کنن. حالا به صورت
دقایقی در خدمت استاد سعدی افشار باشیم از هنرمندانی که
درود بر شما. تشکر می‌کنم از حضور شما در برنامه هفته نیم.
هنرهای نمایش،
معماری و نقاشی،
سینما و تئاتر،
شعر و موسیقی
در هفت اقلیم.
هفت اقلیم،
هفت اقلیم،
هفت اقلیم را از ما بخواهید.
هفت اقلیم را با ما بشنوید. هفت اقلیم روزهای شنبه تا پنج شنبه
موج اف ام ردیفه 106 میگردد.
در هفته دفاع مقدس با شما همراهیم و ازتون پرسیدیم که به نظرتون نامگذاری معابر با اسامی مبارک شهیدان چقدر میتونه در یادآوری و ماندگارتر شدن رشادت‌های اونها در اذهان مردم تأثیر گذار باشه؟ و حالا پاسخهای شما. ۹۱۲-۳۸۷ شماره شنونده یک نوشتن نام شهیدان انقدر بزرگ هست که هرگز از یادها فراموش نخواهد شد، اما برای یادآوری به نسل جوان نامگذاری معابر بسیار تأثیر گذاره. آقای علیرضا برامون پیامک زدن و نوشتن پدر من جز افرادی بودند که سالهای دفاع مقدس در کنار رزمندگان جنگیدند و گاهی که نام اون بزرگواران رو در معابر شهری میبینند خاطرات زیادی براشون زنده میشه. خانم ایرانی برای ما نوشتن که خدا نکنه که نام شهدای گرانقدر از چشم‌ها و در نتیجه از یادها محو بشه. به نظر من این کار باعث میشه که افراد بیشتر یاد شهدا بیفتند و قدر و ارزش اونها پایدارتر خواهد بود. 17:50 است و ما همچنان از شبکه فرهنگ همراه شماییم.
مؤسسه اعتباری ملل تقدیم می کند. دریافت تسهیلات قطعا می تواند برای سپرده گذاران جذاب باشد. طرح تسهیلاتی مؤسسه ملل این فرصت را به وجود آورده تا بتوانید وام بگیرید.
شما چه خبر آبجی؟ شما که هم پیدایی؟
هی، ما هم هستیم شکر خدا داداش. شما چه کار میکنی؟ خونه رو بالاخره ساختی؟ راستی مشکلاتتون با اون خونتون حل شد؟
نه بابا نه، دیگه کلن بی خیال خونه شدیم. خرجش بالاست.
خرجش بالاست، آره میدونم. ولی هرچی هی عقب بندازی باز خرجه گرونتر میشه دیگه. به نظر من زودتر اقدام کن داداش، تعمیرش کن، خیال خودتم راحت کن.
با کدوم پول آبجی جان؟ ببخشید شما که غریبه نیستی، پول ماه به ماه میاد دستم، ولی قبلش واسش نقشه‌هاشو کشیدیم که باید کجا خرجشون کنیم.
میدونم داداش، میدونم. ما هم همین مشکلاتو داریم. خب چرا وام نمیگیری؟
وام چی بگیرم؟ از کجا بگیرم؟
وام تعمیرات و مسکنو بگیر از مؤسسه اعتباری ملل.
وام تعمیرات مسکن میدن؟
آره داداش، ما که خانوادگی تو مؤسسه اعتباری ملل حساب داریم. تسهیلات خیلی خوب و فوری هم به مشتریاش میده. فکر کنم شما هم اونجا حساب داشته باشین.
بله دارم، تو مؤسسه اعتباری ملل هم نزدیک خونه یه حساب قرض الحسنه دارم.
خب دیگه، پس چرا دست دست میکنی داداشم؟ حل دیگه، اصل کاری اینه که حساب اونجا داشته باشی که داری. برو بگو یه وام تعمیرات مسکن میخوام، کارت ایشالله حل میشه.
جدی میگی؟ یعنی به این برای تعمیر مسکن وام میدن؟
آره قربونت برم داداش، وام میدن خیلی هم خوب. اصلا به نظرم فردا اول وقت برو اقدام بکن. میدونم زندگی خرج داره، اما خدا بزرگه، ایشالله قسطاتم میدی.
خب اگه به این وام بدن که خیلی خوبه، ولی فکر کنم دنگ و فنگ داره.
نه داداش جون.
بله 17:52 است و ما همچنان همراه لحظه های پاییزی شما هستیم با شوقی بهارانه برای سفر به هفت اقلیم فرهنگ و هنر. آقای موسوی، امروز درباره بسته‌بندی و هنر بسته‌بندی صحبت کردیم. فکر می‌کنم موضوع بسته‌بندی تو کشور ما که محصولات کشاورزی زیادی داره که تو دنیا حرف اولو میزنه، موضوع مهم و شایان توجهی باشه. محصولاتی مثل پسته، زرشک، زعفران یا حتی انجیر محصولاتی هستن که توی دنیا خواهان زیادی دارن که یکی از شروط ارزاوریش بسته‌بندی خوبه. اتفاقا صحبت‌های صاحب بزرگترین انجیرستان دیم دنیا رو میشنیدم که همون در استحبان خودمون هست. ایشون میگفتن که ما محصولات بسیار متنوع و خوبی داریم، اما مهمترین ضعفی که در این حوزه وجود داره بسته بندیه، که البته حالا شاید به طور مستقیم به موضوع برنامه امشب ما که حوزه هنریش هست بیشتر مرتبط نباشه و حالا در واقع مسائل اقتصادی رو ایشون مطرح میکردن برای اینکه این بسته بندی شکیل و مناسب و استاندارد حالا به همراه داره. اما اشاره میکردن که میتونه بسیار ارزاوری داشته باشه اگر این بسته‌بندی و ارائه در واقع بسته‌بندی به خارج از کشور درست و اصولی انجام بپذیره.
اتفاقا این موردی که خانم گردکاهت فرمودین نکته قابل توجه و مشغله روز هستش. بله. که بسیاری از تولید کنندگان در ترس و استراب این رو دارند علارغم محصولات خوب و با کیفیت که شما نام بردید در داخل داره تولید میشه، حالا اینها باید به چه صورتی عرضه بشه که حداقل شأن و منزلت اون محصول نازل نشه و تنزل پیدا نکنه. بنابراین خیلی مهمه که این بسته‌بندی در دو بعد، یکی زیباشناسی یعنی همون موارد طراحی و دیگری موارد امنیتی یعنی حفظ ماهیت اون محصولی که داخل اون بسته هستش حفظ بشه. اینها مواردی هستش که به هر حال تا حدودی باعث شده که ما بسته‌بندیمون داره جایگاه مناسبی نباشه و گاهی اوقات هم لطمه عرضه محصول که آنطور باید عرضه بشه به واسطه عدم طراحی‌های مناسب یا حتی موارد خود محصولات اولیه در ترمیم اون بسته درست لحاظ نشه و ضربه بخوریم. یه موردی که باز میشه در این رابطه مطرح کردش، بسته‌بندی‌ها موجب پدید آمدن یا ورود محصولات جدید هم در بازار شدند. یعنی به واسطه حفظ اون ماهیت بسته‌بندی که آنقدر قدرت داره که یک محصول رو تا مدت‌ها نگاه داره، بنابراین محصول جدیدتری به واسطه این بسته‌بندی‌ها به بازار عرضه شدن. ما میبینیم که در طول تاریخ وقتی پلاستیک وارد عرصه به هر حال صنعت میشه، فلز از سمت دیگر و حتی چوب به گونه این که به اشکال مختلفی در میاد، از همونجا بشر به فکر این افتاد که پس میتونم فلان مواد غذایی رو تا کیلومترها هم انتقال بدم. و با انقلاب صنعتی که صورت گرفتش همین موارد به هر حال دچار دگرگونی شدش. اما یه موردی که با آقای پژمان فرد ما صحبت کردیم، به هر حال ایشون جزو انجمن
طراحان گرافیک،
بودند و میشه به هر حال این موضوع رو از این دریچه هم دیدش، با ورود این اجسام، این اشیا به عرصه بازار، یک عنصر بین همه اینها مشترک بوده و هست، اون امر طراحی است. طراحی تا این اندازه میتونه بسته‌بندی ما رو دچار تحول بکنه و حتی گاهی نزدیک بکنه به عرصه جهانی. وقتی ما نگاه میکنیم قصد مقایسه نداریم، چون شرایط ما به گونه دیگری است و شرایط دیگران هم به گونه دیگر، اما رنگ و لاب‌ها، مفاهیم، طراحی‌ها، نقش‌ها، تصاویری که با کیفیت اینها لحاظ میکنن، باعث میشه که گاه گدر ببینیم محصولی که داخل اون بسته هستش شاید بی تردید هستن، مثل فلان محصول کشاورزی ما هم نیستش، اما به سادگی در حد و حدود بالا فروش میره و به دست مخاطب میرسه.
حالا که شما داشتین این کلماتو میگفتین، دقیقا تو ذهنم آمد که هر کدوم از ما اگر مراجعه کنیم به زندگی شخصیمون، فکر میکنم که داریم چنین چیزهایی که مثلا خریدهایی کردیم فقط به خاطر اینکه از این نوع طراحی یا از بسته‌بندی اون محصول خوشمون اومده و لذت بردیم، فارغ از اینکه حالا شاید کیفیت داخلش هم طبق گفته شما اون چیزی نباشه که در جای دیگه داره عرضه میشه، ولی فکر می‌کنم هممون داشته باشیم چند تا از این نمونه های خریدمون که شاید با خود محصول کاری نداشته باشیم، اما این طراحیه و این نوع بسته‌بندی ما رو اینقدر مجذوب خودش کرده باشه.
تا این اندازه مجذوب میشیم که گاهی اوقات خودمون می‌خوایم دست به کار بشیم، یعنی توی نقل و انتقال هدایامون به همدیگه گاهی اوقات یک جنسی رو خریداری می‌کنیم و خودمون می‌خوایم اون رو بسته بندی بکنیم طبق سلیقه خود.
بله، بسیار هم عالی. 17:58 دقیقه است و حالا ارتباط تلفنی ما با مدیر یک کارخانه کاغذسازی برقرار شده. اگر این گفتگو با این موضوع براتون جذابه، لطفاً در چند دقیقه پیش رو با ما همراه باشید. آقای مهندس امیر ناظری، سلام عرض میکنم، شب پاییزی شما بخیر.
عرض سلام و عصر بخیر خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو فرهنگ و برنامه خوب هفته بین.
آقای ناظری، من هم سلام و درود میفرستم به جناب عالی و